I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، پادکست بوم قسمت 39. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره از شوپنهاور صحبت بکنیم، یک نابغه بسیار بزرگ، فیلسوفی که بر متفکران بعد از خودش اثر بسیار بزرگی گذاشته، فیلسوفی که قلمی بسیار جذاب و شیوا داره و مطالعه آثارش میتونه برای هر خواننده‌ای جالب باشه، و از سوی صاحب یکی از بدبینانه ترین اندیشه ها در تمام تاریخ فلسفه. شوپنهاور در لهستان به دنیا اومد، اما نوعاً در دسته فیلسوفان آلمانی قرار میگیره و خودش هم در آلمان زندگی میکرده. پدر شوپنهاور یک بازرگان بسیار موفق بود و مادرش هم بانوی فرهیخته بود که با اهل ادب و فرهنگ حشر و نشر داشت و خودش هم تألیفاتی داشته. به همین سبب شوپنهاور چون هم برخورداری مالی خوبی داشته و هم خانوادش اهل فرهنگ بودن، طبیعتاً از یک تربیت علمی و ادبی خیلی خوب بهره‌مند میشه و در سنین پایین چند زبان یاد میگیره و خودش هم به سبب اینکه بسیار اهل مطالعه بوده، در آینده هم در تمام طول زندگیش دایره مطالعاتی بسیار بالایی داشته و مثلا بر آثار سعدی اشراف داشته، ترجمه آثار سعدی رو مرتب مطالعه می‌کرده و به سعدی خیلی علاقه داره، با فلسفه و ادبیات هندوستان آشنایی داره، در کتاب‌هاش از سعدی و هند و ادیبان چینی شاهد مثال میاره و در کل خیلی دایره مطالعاتش گسترده است. در علوم طبیعی مطالعه داره، در فلسفه، ادبیات، خلاصه بسیار اهل مطالعه بوده و از این حیث باعث میشه که هم آثارش غنای خوب و تنوع خوبی از مطالب و محتواهای مختلف داشته باشن و همین که طبیعتاً بر دیدگاهش هم تأثیر خودش رو گذاشته. پدر آرتور شوپنهاور دوست داشت که فرزندش هم مثل خودش یک بازرگان موفق بشه. آرتور جوان هم در اون زمان برای اینکه خواسته پدرش رو برآورده کنه اول پا در این مسیر گذاشت، اما وقتی که فقط 17 سال داشت پدرش از پنجره سقوط کرد و این حادثه باعث مرگش شد. به نظر میرسه که این اتفاق بر اثر خودکشی هم بوده، یعنی پدر آرتور شوپنهاور خودش رو از پنجره پرت میکنه و فوت میکنه. بعد از این حادثه مسیر زندگی شوپنهاور عوض شد، چون از طرفی آزادی بیشتری پیدا کرده بود و دیگه التزامی احساس نمی کرد نسبت به اینکه بخواد خواسته پدرش رو برآورده کنه و برای آینده‌شون اونطور که پدرش دوست داشت تصمیم بگیره. و از طرف دیگه ثروتی نصیبش شده بود که بهش این اجازه رو میداد که با اختیار تمام مسیر آینده خودش رو انتخاب کنه و حتی برای علم آموزی و فعالیت فلسفی هم دغدغه مالی رو نداشته باشه. یعنی درسته که میتونست تصمیم بگیره شروع به مطالعه فلسفه کنه، اما همین مطالعه هم این پیش زمینه فکری که مثلا من باید بعداً تدریس بکنم و از این کار کسب درآمد بکنم رو کلاً از ذهنش پاک شده بود. آرتور شوپنهاور حالا یک جوان نسبتاً ثروتمند بود و آزاد بود که هر طور که خودش میخواست تصمیم بگیره. اول دنبال پزشکی رفت، اما خیلی زود تصمیم گرفت که مسیرش رو عوض بکنه و به مطالعه فلسفه رو بیاره. مادرش هم بعد از این حادثه خب آزادانه تر میتونست در محافل ادبی گردش بکنه و به دنبال مسیر خودش بره، سعی کنه که اونطور که دلش میخواد زندگی بکنه. و یک گسستی بین این مادر و فرزند اتفاق افتاد و اونها هیچ وقت رابطه چندان خوبی با هم نداشتن. شاید شوپنهاور پدرش رو باز هم ترجیح میداد به مادرش و در کل ارتباط بین اینها بیشتر در لجاجت و مقابله به مثل و با هم دیگه سر و کله زدن خلاصه می شد و چندان محبتی بینشون نبود. بعدن حتی دعواهای حقوقی بر سر ارث و میراث هم بینشون پیش اومد، اما به هر ترتیب میشه گفت که رابطه حسنه‌ای بینشون نبود. بعد از اینکه شوپنهاور کار فلسفی رو شروع کرد، خیلی زود مجذوب فلسفه کانت شد. در کل چند فیلسوف هستن که خیلی مورد تأیید و ستایش شوپنهاور قرار گرفتن. یکی از اونها افلاطونه، یکی کانت و یکی از فیلسوفان دنیای باستان یعنی هراکلیتوس که درباره او هم در قسمت مربوطه صحبت کردیم. از طرفی شوپنهاور با فیلسوفان آلمانی عصر خودش مثل هگل، شلینگ، فیشته و بقیه اونها شدیداً مخالفه و تقریباً فیلسوفی نیست به غیر از کانت که شوپنهاور علاقه‌ای به فلسفهش نشون بده. ارسطو رو هم چندان نمیپسنده و گرایشش بیشتر به سمت افلاطونه، چون اون عقل‌گرایی و گرایش به منظم کردن علوم بشر که نزد ارسطو هست شاید چندان مقبول شوپنهاور نبوده و شوپنهاور اون گرایش اشراقی افلاطون رو ترجیح میده. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم که از هر کدوم از این فیلسوفان چه نکته‌ای رو میپسنده و چه نکته‌ای چندان در نظرش دقیق نمیاد. بر ترتیب شوپنهاور شیفته و مجذوب فلسفه کانت میشه و بنای فلسفه خودش رو هم بر پایه همون نظریات کانت پایه می‌ریزه، یعنی به نوعی خودش رو شارح و مفسر کانت می‌دونه و دوست داره که از اون مسیری که کانت حرکت کرده از همونجا راه خودش رو ادامه بده و دوست نداره که با کانت در موارد زیادی مخالفت بکنه و شیوه او رو تغییر بده. شوپنهاور کارش رو با کتاب مختصری به نام درباره ریشه های چهارگانه اصل علت کافی شروع میکنه. خیلی ها این ایراد رو به شوپنهاور وارد میدونن که در انتخاب نام کتابهاش چندان خوش سلیقه نیست. اسم اثر بعدیش که مهمترین اثرش و نمایشگر تمام فلسفهش هستم اینه: جهان به مثابه اراده و تصور، یا جهان همچون خواست و نمود، که شوپنهاور قبل از این که به سن 30 سالگی برسه این کتاب رو تألیف کرده و بعدها تا آخر عمرش همچنان به فلسفهی که در این کتاب آورده شده پایبنده و فقط در سنین بالاتر یک سری مطالبی رو به اون اضافه میکنه و یک سری توضیحاتی برای اون ارائه میکنه و همچنان به محتوای اون پایبنده. یک کتاب دیگه هم تألیف میکنه به نام متعلقات و ملحقات که در اصل مطالبی که در حیطه اون کتاب اصلی نمیگنجن رو در واقع میخواد بگه که من در کتاب جداگانه میارم تا به اون کتاب که تمام فلسفه‌ام در اون هست ملحق کنم و چیزی خارج از اون در این ارائه نمیشه و من در هیچ موردی از مطالبی که گفتم عدول نمی کنم. و این بجز این که شاید عنوان نشانه‌ای بر یک دنده بودن شوپنهاور ارزیابی بشه، خب نشون میده که از ابتدا هم تفکر قدرتمندی داشته که میتونسته تا سنین بالا هم به اون پایبند بمونه و اون استدلال ها رو همچنان اونقدر قوی میدیده که میشه همچنان بهشون تکیه کرد. بعد از تألیف کتاب جهان همچون اراده و تصور یا جهان به مثابه اراده و تصور، شوپنهاور منتظر میشینه که تمام اهل فلسفه در آلمان بیان به دستبوسش و ابراز ارادت کنن و بگن که این کتاب چقدر معرکه بوده و فلسفه آلمانی متحول بشه و خلاصه همه این داستان ها. اما برخلاف تصورش این کتاب اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره. شوپنهاور میل زیادی به شهرت داشته و به موفقیت در عرصه فلسفه، اما تا اواخر عمرش به این هدف دست پیدا نمی کنه. حتی در زمانی که کرسی تدریس در دانشگاه رو به دست میاره، دقیقاً زمان تدریسش رو طوری برنامه‌ریزی می‌کنه که با ساعت تدریس هگل مصادف باشه و فرد مجبور بشه که بین یکی از این دو استاد انتخاب کنه و در هر دو کلاس نتونه شرکت کنه. و همونطور که پیش‌بینی می‌شده، به سبب اینکه هگل در اون زمان در اوج موفقیت و در اوج محبوبیت بوده، کلاس شوپنهاور که با استقبال مواجه نمیشه و این هم براش باعث سرخوردگی میشه. شوپنهاور تقریباً تمام عمرش رو در عزلت سپری میکنه، ازدواج هم نکرده و جز روابط جسته و گریخته و پراکنده‌ای با بعضی از خانم‌ها هرگز یک رابطه طولانی مدت عاطفی هم نتونسته برقرار بکنه. دوستان چندانی هم نداشته و همنشینش چند سگ خانگی بودن که خودش نگه می‌داشته. و در کل وقتی حالا به فلسفهش نگاه کنیم میبینیم که این رفتارها از او چندان هم بعید نیست با توجه به بدبینی که به طبیعت جهان و انسانها داره. شوپنهاور در تخریب فیلسوفانی مثل هگل هم اصلاً کم نمیذاره، گرچه تخریبش از این جنس نیست که مثلا بخواد به زندگی شخصیشون گیر بده، اما ادعا میکنه که فلسفه هگل چیزی جز قوقای بیهوده و شیادی نیست و خلاصه اینها یک دکونی باز کردن که این وسط ازش چیزی گیرشون بیاد. چرا؟ چون خب شوپنهاور نیاز مالی نداشته به فلسفه و خیلی از این فیلسوفان نیاز مالی داشتن و تدریس در دانشگاه گذشته از این که براشون مایه افتخار و مباهات بوده و محلی بوده که بتونن فلسفهشون رو عرضه کنن، مهمترین منبع درآمد هم بوده و هگل و فیلسوفی مثل فیشته که درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم که از یک خانواده فرودست هم بوده، طبیعتاً نیاز مالی داشتن به اون چیزی که دریافت می‌کردن بابت تدریس. و از این طرف خب شوپنهاور ادعا می‌کنه که اینها به واسطه این که دارن حقوق می‌گیرن، طبیعتاً یک سری مطالب رو نمیتونن بگن، محافظه‌کارن و محافظه‌کاریشون اساس فلسفه‌شون رو زیر سوال می‌بره، یک جزء قابل چشم پوشی از فلسفه اینها نیست، بلکه قسمت مهمی از فلسفه اینها بر پایه همین ادعاهای پوچی که برای پول مجبورن انجام بدن بنا شده. مثلا چی؟ مثلا همین روح ملت آلمان، وظیفه تاریخی ملت آلمان که فیشته و هگل امثال اینها ازشون دم می زدن. خب این تقریبا سیاست رسمی بوده که حکومت پروس در اون زمان در پیش گرفته بوده و این رو در جنگ جهانی اول می بینیم که تمام این مسیر تاریخ به نحوی داشت پیش می رفت که اینها بخوان ماجراجویی بکنن با این مسئله روح ملت آلمان و از این دست مسائل. البته حالا نمیخوایم زیاد وارد تحلیلش بشیم که حالا واقعا تا چه اندازه این فلسفه تأثیر داشت بر روی اون اتفاقاتی افتاد یا اینکه چه میزان اصلا حکومت پروس مصمم بود بر اینکه بخواد یک چنین ایدئولوژی رو تقویت بکنه یا اینکه بخواد منجر بشه به اینکه بعداً بخواد براش بجنگه. اینها مسائلیه که در حوزه پادکست ما نیست و بیشتر میشه مسائل تاریخی. صرفاً از این جهت میگم که ایدئولوژی که اینها مروجش بودن نزدیکتر بود به حکومت وقت و طبیعتاً شوپنهاور که هیچ گونه نیاز مالی نداشت و فلسفه رو صرفاً از باب علاقه که داشت پیگیری میکرد، میتونست گستاخانه و بیپروا به این فیلسوفان بتازه و بگه که شما با در پیش گرفتن سیاست‌های رسمی در پی کسب درآمد از فلسفه هستید. از سوی دیگه مثال بزرگتری که میتونیم بزنیم، شوپنهاور شاید اولین فیلسوفی باشه بعد از به وجود اومدن مسیحیت که صراحتاً اعلام میکنه که اعتقادی به خدا، به روح نداره. مثلا کلن روح رو یک به اصطلاح مفهوم بیمعنی میدونه و به وجود خدا هم اعتقاد نداره و ملحده و این رو صراحتاً اعلام میکنه. شاید مثلا هیوم هم اعتقادی به خدا نداشته. در برای خیلی از فیلسوفان فرانسه اون زمان میگفتن، خصوص مخالفین که شاید در بعضی موارد برای تخریب میگفتن اینها کافرن، اینها بی خدا هستن. اما شوپنهاور خودش به صراحت اینو میگه، چون که دغدغه ای نداشته. اون زمان دیگه بگیر و ببند شبیه قرون وسطا نبوده که بخوان باش برخورد سنگینی بکنن و نگرانی هم نداشته از این بابت که بخواد در دانشگاه جایگاهش متزلزل بشه. به همین خاطر صراحتا این رو اعلام میکنه و خب این باعث میشه که بتونه بتازه بر فیلسوفان دیگر هم و مثلا میگه که این مسئله وحدت وجود که اینا دارن مطرح میکنن، فیلسوفان آلمانی در اون عصر، از این بابه که اینها صرفا جرأت نمیکنن بگن ما به خدا اعتقاد نداریم، میان خدا رو غیر شخصی میکنن، میپیچونن که خدا از طریق عقل بر تاریخ اثر میذاره، خدا تأثیرش مستقیم نیست اینها، و معتقدی که همه اینها بهانه جوییه به خاطر اینکه اینها جرأت ندارن که بگن اعتقاد ندارن. و خلاصه شوپنهاور یک چنین شخصیت بی‌پروایی داره و این از ابعاد جالب فلسفهش میتونه باشه. خب از فلسفه هایی که شوپنهاور باهاشون مقابله کرده بگذریم، ببینیم حرف حساب خودش چیه اصلا. دو تا سرفصل مهم در فلسفه شوپنهاور وجود داره، دو تا کلید واژه، دو تا نکته کلیدی که در اسم اثر اصلیش اینها کاملا قابل مشاهده است: اراده و تصور. اول از تصور شروع کنیم. این تصور چیه؟ ما در قسمتی که درباره کانت صحبت می‌کردیم این رو گفتیم که کانت می‌گفت تمام دانش ما همونطور که فیلسوفان تجربه گرا ادعا کردن بر پایه چیزهایی که ما در دنیا می‌بینیم. اما نباید فراموش کنیم که نقش بیننده و نقش اندیشنده در اینجا چیه. ما باید به این هم دقت داشته باشیم. تا وقتی که من تجربه گر با حواس پنجگانم نباشم و این احساسات رو دریافت نکنم، چه کسی قراره نسبت به عالم شناخت پیدا بکنه؟ چه کسی میتونه نسبت به اشیایی که در عالم هست چیزی رو دریافت بکنه و اونها رو تبدیل به شناخت و حکم بکنه؟ این چیزیه که کانت میگفت. و دیگه این که کانت میگفت گذشته از من نوعی، حواس من نوعی هم بسیار مهمن. من چون همین ابزارها رو دارم برای شناخت عالم، طبیعتاً شناخت من محدود در این ابزارهاست و ممکنه مسائلی در عالم باشه که به ابزارهای شناختی من قابل لمس کردن نباشه، من با این ابزارها به اونها دسترسی نداشته باشم. مثالش رو هم زدم، گفتم حالا ما امروز با پیشرفت دانش متوجه شدیم که چیزی به اسم فراصوت و فروصوت وجود داره، یا مثلا اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز وجود داره، ولی اینها رو با چشم غیر مسلح که نمیشه دید. و در گذشته هم که طبیعتاً ابزارها ضعیف‌تر بوده، شاید درکی اصلا از اینها وجود نداشته. و کانت مهمترین نکته در این میونه که شناخت ما محدود به ابزارهای شناختی ماست. شوپنهاور علارغم اینکه اهم استدلال‌های کانت رو میپذیره، اما باز هم یک قدم به سمت شکاکیت حرکت میکنه و میگه ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که در ازای اون مدرکات ما به ازای خارجی وجود داشته باشه و در اصل شیئی اصلا در جهان وجود داشته باشه و جهانی وجود داشته باشه، بلکه تمام اینها ممکنه به تصور ما در بیاد و اصل مطلب اون تصور ماست. این اون کلید واژه تصور در فلسفه شوپنهاور. شاید مهمترین دلیل علاقه شوپنهاور به افلاطون هم همون ماجرای غار سایه ها باشه که افلاطون میگفت ما در عالم چندنک در یک غاری هستیم و یک سری سایه هایی در برابر ما به نمایش در میان و ما محو دیدن اینها هستیم. یک جای دیگه هم که شوپنهاور احساس میکنه این مطلب قبلا گفته شده در آیین هندو هست، که اعتقاد دارن جهان یک پرده‌ایه که حالا اصطلاحاً بهش میگن پرده مایا، که در برابر ما حرکت میکنه و ما چیزهایی رو نمایش میده و تمام این مدرکات ما نمایش هستن و چیزی هستن که به ما نمایش داده میشه و اون ما به ازای خارجی و وجود خارجی در جهان در اصل حقیقت نداره. کلید واژه مهم دوم در فلسفه شوپنهاور اراده است، یا میتونیم بگیم خاص، یا اگر بخوایم اون مفهوم کلیش رو دقیق تر درک کنیم شاید بتونیم بهش بگیم انرژی. اینجا شوپنهاور دوباره به یکی از اون نیاهای فکری خودش برمیگرده که هراکلیتوس یونانی باشه. هراکلیتوس گفتیم که اعتقاد داشت جهان رو یک خرد جهانی، یک خرد از جنس آتش، یک خرد آتشین جهانی هدایت میکنه و همه چیز تحت سلطه یک انرژی مداوم قرار داره و یک شعله ای از اون خرد فروزان جهانی در وجود آدم قرار داره که اون میشه عقل هر کدوم از ما. عقل ما زیر سلطه عقل یگانه و یک پارچه جهانیه و ما در حقیقت یک شعله از اون آتش جاودانه رو در وجود خودمون داریم. مفهوم لوگوس از هراکلیتوس به خیلی از فیلسوفان دیگه هم رسیده بود، اما با توجه به این که فیلسوفانی که در مشرب افلاطونی و ارسطویی بودن اومدن رسیدن به قرون وسطا و خیلی از این ایده های یونانی با ذهنیت مسیحی ترکیب شد، شاید ذهنیت از لوگوس در اون دوره بیشتر چیزی شبیه به مثلا روح القدس بود یا کلمه بود. در الهیات مسیحی میشه جستجو کرد که عباراتی که فیلسوفان قرون وسطایی به کار بردند ترجیح دادن که لوگوس رو بیشتر به مفاهیم مذهبی خودشون نزدیک بکنن و اینطور تعریفش بکنن. شوپنهاور هم چیزی شبیه به این لوگوس رو معرفی میکنه، اما با نگاهی کاملا متفاوت. شوپنهاور معتقده که عنصر یک پارچه‌ای که جهان رو تحت سیطره خودش داره اراده است. حالا مثلا بگیم انرژی، یک انرژی پایدار و ابدیه که جهان رو به گردش در میاره، نه به معنی الهی که بخوایم بگیم مثلا فرض کنید یک موجود عاقله و یک موجودیه که با اختیار خودش داره تصمیم گیری میکنه. یک حرکت، یک جریانه که تمام تاریخ بشر و تاریخ زمین و اصلا تاریخ تمام موجودات در گردش اون قابل تعریفه و با اون میتونیم درکش کنیم. خب این اراده ایه که شوپنهاور تعریف میکنه. شاید اینطوری که بهش نگاه کنیم حتی به فیلسوفانی مثل هگل که شوپنهاور انقدر هم بهشون حمله میکرد نزدیک باشه این ذهنیت. مثلا هگل میگفت یک روح تاریخی، یک روح جاودانه، حالا شوپنهاور میگه یک اراده. از این جهت شاید بشه نزدیکی هم بینشون احساس کرد. اما به هر ترتیب نکته خیلی بدی اینه که شوپنهاور بسیار بدبینه به این اراده. چه اراده در مفهوم کلی و در سطح جهانی، چه در اون سطحی که در ذات بشر قرار داده شده. به هر دوی اینها شدیداً بدبینه. طبیعتاً شوپنهاور در صحبتش از اراده خیلی زود سراغ موجودات زنده میاد، چون صحبت کردن از اینکه چرخش جهان چه تأثیری بر روی مثلا سنگ یا دریاها یا فرض کنید عناصر طبیعی داشته چندان قابل ارزش گذاری نیست. مثلا ما بگیم بله زمین خیلی زود خشک شد و مثلا سطح آب روی زمین کم شد، این به خودی خود نه خوبه نه بد، بلکه اگر بخوایم این رو ارزش گذاری بکنیم احتمالاً باید خیلی زود سراغ موجودات زنده بریم و ببینیم روی زندگی اونها چه تأثیری داشته. حالا چه گیاهان باشن و چه ماهی‌ها، چه جانوران و چه حتی انسان، بالاخره باید این ارزش گذاری با موجودات زنده بررسی بشه و شوپنهاور هم همین کارو میکنه. طبیعتاً وقتی که میگه اراده معطوف به شره، برای مثال زدن خیلی زود سراغ تاریخ موجودات زنده میاد و میگه ما وقتی که به زندگی موجودات زنده نگاه میکنیم یک تلاش و تقلای مداوم برای بقا که غالباً آمیخته با درد و رنج و سختی و رقابت همیشه هست رو میبینیم و این میتونه بسیار دردناک هم باشه. وقتی که میبینیم یک موجود زنده باید برای به دست آوردن غذای خودش مدام در تلاش باشه، مدام سعی کنه که زنده بمونه از خطرات مختلفی که هم طبیعت براش درست میکنه و هم موجودات دیگه در رقابت براش ایجاد میکنن، از این خطرات بتونه جان سالم به در ببره، بعد برسه به مرحله تولید مثل و به هر ترتیبی که شده تولید مثل بکنه، بعد بچه خودش رو نگهداری بکنه تا ژنش منتقل بشه به نسل بعد. حالا این ژن رو من اضافه میکنم، این طبیعتاً در نوشته های شوپنهاور نمیتونه اونقدر نقش داشته باشه، تا بالاخره بتونه بقای خودش رو تضمین بکنه، نسل بعدش رو به وجود بیاره و در نهایت فرزندش هم به همین چرخه بره. خب این یک روندیه که هیچ تغییری درش نیست و همش یک تقلاست در شرایطی که تهش هم اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. شوپنهاور میگه حیوانات به خشن‌ترین وجه ممکن با همدیگه رقابت میکنن و اصلا همدیگه رو نابود میکنن یا همدیگه رو میخورن. به خاطر چی؟ برای اینکه به چه چیزی دست پیدا کنن؟ همین که زنده بمونن و بتونن همین کار رو ادامه بدن، همین جنگ و رقابت رو برای همیشه ادامه بدن. و اصلا چرا راه دور بریم؟ زندگی آدمیزاد رو نگاه کنیم. زندگی آدم رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در تمام مدت باید تقلا کنه، تلاش کنه و زنده بمونه و این زنده بوندن هیچ جایزه‌ای براش نداره. طبیعتاً شوپنهاور با توجه به اینکه نگاه الهی رو هم کنار گذاشته نمیگه خب یک سعادتی هست، بالاخره انسان باید این روند رو طی کنه تا بالاخره دیگه بعد از مرگش به بهشت بره. میگه تمامش همینه و این هیچ نکته مثبتی درش دیده نمیشه. حالا ما شاید روحیه بهتری داشته باشیم و مثلا برامون سوال بشه که خب اشکالش چیه؟ چه اشکالی داره وقتی که این روند زندگی رو طی کنیم؟ شاید برای ما حتی بعضی لحظاتش لذت بخش هم باشه. شوپنهاور دو تا مشکل عمده رو در زندگی میبینه. اولین مشکل اینه که معتقد اصلا لذتی در زندگی وجود نداره، یعنی زندگی بشر مثل یک پاندول میمونه که بین رنج و ملال در حرکته. این عبارت از خود شوپنهاوره. میگه ما یا باید در حالتی باشیم که رنج ببریم، مثلا رنج از ترس، رنج از نگرانی، رنج از کمخوابی، رنج از کمبود غذا و گرسنگی، رنج از تشنگی، همه یه چیزهایی که میتونه برای ما رنج‌آور باشه رو در نظر بگیرید و بعد در طرف دیگه ما لذت رو نداریم، خوشحالی رو نداریم. طرف دیگه فقط نداشتن هر کدوم از این هاست، یعنی این که ما غذا بخوریم خودش لذتی درش نیست، صرفا ما گرسنه میشیم و اون احساس بد گرسنگی رو رفع میکنیم و این میشه سیری، این برای ما لذتی فی نفسه نداره. مثلا ما وقتی که میخوابیم فکر میکنیم که لذت بردیم، اما در اصل تونستیم یک رنج رو برطرف کنیم و اون رنج کمخوابی بوده. این نگاه خب خیلی بدبینانه است، اما شوپنهاور به این اعتقاد داره. میگه تمام اینها فقط فرونشاندن رنجهایی که مداوم برای ما به وجود میان و ما با رفع کردنشون ازشون خلاص هم نمیشیم، دوباره تکرار میشن. و وقتی ما همه اینها رو برطرف میکنیم تهش چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما همه خواسته هامون رو برآورده کنیم و همه چیز بر باب میل ما بشه، ملال سراغمون میاد، یعنی احساس میکنیم که یه چیزی کمه و زندگی ما ناقصه، ما یه کار دیگه باید بکنیم، باید یه معنای دیگه ای در زندگی باشه، ولی نیست. مشکل دیگه ای که شوپنهاور در زندگی ما میبینه، بهتره بگیم مانع دیگری که در مسیر ما برای خوشحال بودن میبینه، اینه که این اراده در وجود ما همواره بر علیه ما عمل میکنه. یعنی گذشته از این که ما رو مدام میندازه دنبال این دردسرها که برو این خواسته های من رو برآورده کن، اصلا خودش هم به ما ضربه میزنه. بهترین مثال این رو شاید بتونیم در غریزه جنسی معرفی بکنیم. شوپنهاور نگاه خیلی جالبی داره در این زمینه. میگه گذشته از این که تمام اون لذتی که در این اعمال بشر تصور میکنه واقعیتی در پسش نیست و صرفا تقلایی برای تولید مثل و ازدیاد نسل و منتقل کردن این رنج ها به نسل بعدی، مسئله دیگری هم که درش وجود داره اینه که در خود انتخاب هم این اراده و این غریزه ما رو گول میزنه. شوپنهاور چه مثالی میزنه؟ میگه مثلا اگر ما بخوایم برای زندگی خودمون تصمیم بگیریم، بهترین تصمیم میتونه این باشه که سعی نکنیم ازدواج کنیم و اصلا کسی رو به عنوان یار یا جفت یا هر عنوان دیگه‌ای برای خودمون انتخاب نکنیم. چرا؟ چون این برای ما هیچی جز دردسر نداره، طبق باورش و بنا. و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که خودش به این عمل کرده، خودش هیچ وقت ازدواج نکرده علارغم اینکه روابط عاطفی کم و بیش داشته. اگر باز بخوایم یک مرحله از این غیر منطقی تر عمل کنیم، باید بگردیم مال یه نفر که ویژگی‌های اخلاقی و رفتاریش برای ما مناسب باشه و خلاصه کمتر ما رو اذیت بکنه، اگر بخوایم شوپنهاوری بهش نگاه. اما اراده و غریزه ما رو به کدوم سمت هل میده؟ میگه برو دنبال کسی که ویژگی‌های ظاهریش چنین و چنانه، بدنش چنین و چنان باشه. چرا؟ چون دنبال کسی میگرده که شانس بقای نسل رو در اون میبینه، بدنی رو جستجو میکنه که سالمتر باشه و شانس بالاتری داشته باشه در تولید یک نسل قویتر و پایدارتر و در پرورش اون طبیعتن. این همش به صورت ناخودآگاهه و اصلا تصمیمی هم نیست که ما به صورت ارادی بگیریم، بلکه ما فقط دلمون میخواد و این اراده و غریزه ما رو هول میده به سمت این تصمیم. اینجا یکی از اون نقاطیه که فروید حساس میشه و به شوپنهاور احساس دین میکنه، اینکه ما ناخودآگاه در این زمینه ها تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. و شوپنهاور میگه که همین باعث میشه که ما شرم داشته باشیم از این احساسات جنسی که داریم و حتی از این عمل. چرا؟ چون میدونیم که این در نهایت برای ما هیچ خیری نداره. ما وقتی که اون آتش میلمون رو فرو بنشونیم، تازه متوجه میشیم که این کار چه کار عجیب و غریبی بود که من انجام دادم و هیچ ثمره‌ای برای من نداشت و فقط یک اراده خیلی قوی بود که من تونستم آتیشش رو خاموش کنم، اما موقتاً. و به همین خاطر که ما از این شرم داریم. دوباره اینجا یک نکته جالب هست که فروید ازش الهام گرفته و اون نظریه واپس زدگیه. یعنی ما وقتی که یک میلی داریم اما نسبت بهش خجالت میکشیم، اون رو به ناخودآگاه خودمون پس میزنیم و از خودمون دور میکنیم، اما اون در ناخودآگاه دوباره خودش رو نشون میده. بالاخره پس نسخه خود شوپنهاور چیه؟ میگه ما باید چیکار کنیم در نهایت با این زندگی و با این امیالی که در وجود ما هست. اینجا میشه اشاره کرد به نظریه‌ای که در آیین بودایی وجود داره و در ذهنیتی که اونها قبلا بهش فکر کردن. کشف بودا این بود، یا در واقع بهتره بگیم ذهنیت بودا این بود که تمام این امیال ما مثل آتشی هستن که ما تا وقتی که خاموشش نکنیم نمیتونیم زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. اصطلاحاً میگه اون امیال ما حالت سمسارا هستن و ما وقتی که این میل رو خاموش بکنیم به نیروانا میرسیم که یک آرامش ابدیه که به ما یک قدرت عجیب هم میده. شوپنهاور تقریباً اینو قبول داره، به استثناء اینکه جایزه‌ای براش تعیین نمی‌کنه. یعنی اون نیروانا رو حالت قدرت و آرامش و اینها نمی‌بینه، صرفاً میگه که کاریه که باید انجام بشه. شاید آرامش هم خب طبیعتاً با کاسته شدن امیال حاصل بشه، اما اون یک آرامش مطلق و ابدی نیست و سعادت ابدی نیست، بلکه صرفاً یک حالت انصرافه و یک حالت کنار کشیدنه که جایزه بزرگی هم براش تعیین نمی‌کنه. شاید این برای خیلی‌ها عجیب باشه که شوپنهاور با این همه بدبینی اصلاً چرا خودکشی رو تجویز نمی‌کنه. خب وقتی که ما بخوایم از همه این امیال کنار بکشیم و همه چیز رو رد کنیم، طبیعتاً انصراف مطلق شاید بتونه به خودکشی برسه. اما شوپنهاور با این مخالفه و میگه خودکشی خودش یک میله و یک هوسیه که ممکنه در ما به وجود بیاد و ما نسبت به خود اون هم باید بی‌اعتنا باشیم و کنار گذاشتن زندگی منطقی نیست، بلکه باید زندگی کرد اما بدون اون امیال و این امیال رو بشناسیم و نسبت بهشون انصراف خاطر داشته باشیم. البته شوپنهاور یک راه راحت‌تر و شاید ضعیف‌تر و موقتی‌تر هم پیش روی ما میذاره و اون رو آوردن به هنره. شوپنهاور میگه در هنر میل دخیل نیست، اراده دخیل نیست، بلکه ما با زیبایی مطلق سر و کار داریم. ما در مواجهه با یک غذای خوب، میل و اراده ماست که ما رو به سمت اون میبره و باعث میشه که به نظرمون خوب و زیبا بیاد. اما در مواجهه با یک تابلوی زیبا، هیچ اراده‌ای در ما وجود نداره. ما هیچ کاری دوست نداریم با اون تابلو بکنیم، بلکه صرفاً چون زیباست ستایشش میکنیم و این یک لحظه ای از ابدیت ما بدون اراده میشیم و اون تابلو رو صرفاً از منظر زیبایی میبینیم و این رو خیلی ارزشمند میدونه و میگه این بجز این که ما همه امیال رو کنار بذاریم، یک راه دیگه برای زندگی بهتر اینه که صرفاً به هنر توجه داشته باشیم و نسبت به باقی امور کنار بکشیم و بی توجه باشیم. طبیعتاً هنرها رو هم یک دست نمیبینه و هنرهایی که کاربردی تر هستن رو رد میکنه یا اینکه نسبت بهشون توجه کمتری داره. مثلا معماری، چون بالاخره معماری بدون کاربرد کمتر در تاریخ هنر دیده شده، ولی از اون طرف موسیقی رو نقطه اوج هنر میدونه، چون هیچ متنی درش نیست و هیچ کاربردی اصلا درش نیست. هیچ وقت موسیقی رو به هدف اینکه بخواد یک کاری انجام بده برای ما گوش نمی کنیم، بلکه صرفا به زیباییش دقت داریم و به همین خاطر موسیقی رو بهترین نوع هنر می بینیم و در بین ژانرهای ادبی تراژدی رو می پسنده. طبیعتا به خاطر اینکه ماهیت دنیا رو در نظر شوپنهاور بازتاب می ده، یعنی اینکه چقدر زندگی می تونه برای ما تلخ و دشوار باشه و چه سختی هایی رو در پیش ما بیاره. شوپنهاور نقطه اوج بدبینی در تاریخ فلسفه است، اما هر چقدر هم که ما به زندگی خوشبین باشیم، باز هم رگه‌هایی از واقعیت رو میتونیم در فلسفه او ببینیم. به همین خاطر هم است که با اینکه در عصر خودش چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما هرچی که گذشت فیلسوف محبوب تری شد و امروز یکی از مورد توجه ترین فیلسوفان در بین هنرمندان هم هست. چه به واسطه اون نگاهی که به نقش هنر در زندگی داشت و چه به سبب اینکه نگاه بدبینانش به زندگی میتونه بخشی از ترس ما از شرارت‌ها و سختی‌های زندگی رو به ما یادآوری کنه. و اگر ما بخوایم ذهنیت خوشبینانه‌ای هم به زندگی داشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم از این مسائل چشم پوشی کنیم، بلکه باید با نگاه به این مسائل راه خودمون رو پیدا کنیم و از این سختی ها عبور کنیم تا راه خوب زندگی کردن رو پیدا کنیم. نیچه یکی از فیلسوفانیه که سعی کرده همین کار رو بکنه و در شرطی که اولش الهام شدیدی از شوپنهاور میپذیره، اما بعد از اون سعی میکنه ذهنیت خودش نسبت به زندگی رو تغییر بده و یک ذهنیت خوشبینانه تر رو در قیاس با شوپنهاور در پیش بگیره. در قسمت‌های بعد درباره نیچه هم صحبت خواهیم کرد. این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که تا آخر شنیدید و ایام بکام.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.